أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون برای پرهیز از طمع مسلمین به بیگانگان خدای سبحان خطوط فکری اهل کتاب را بیان بکند. می فرماید شما اهل کتاب را دعوت کنید اما طمع نداشته باشید. خاصیت طمع این است که انسان طامع را گرایش می‌دهد. فرمود شما طمع نکنید که مبادا در اثر طمع به اونها گرایش پیدا کنید. به جای اینکه چیزی به اونها بدهید، ادبی از سنت‌های اونها را دریافت کنید. دعوت کنید، هدایت کنید، ولی طمع نکنید که این طمع باعث گرایش باشد. زیرا این اهل کتاب هم عوام‌های اونها یک خصلتی دارند، هم علمای سوی اونها گرفتار یک خصلتی هست. اگر عوامشون و علمای سویشون اهل هدایت نیستن، شما به عنوان اتمام حجت و معذرتن الالله دعوت و هدایت بکنید، ولی طمع نداشته باشید. در آیه 75 فرمود افتطمعون ان یؤمنوا لکم، شما طمع نکنید که اگر یه وقتی دعوت شما اثر نکرد یأس دامنگیرتون بشود و احیانا در حقانیت دینتون شک کنید و مانند اون. شما بدانید خطوط فکری اونها این است. اینا دو قسمت، یک قسمت عوامن، یک قسمت علمای سو. عوامشون در تقلید کورن، یعنی مقلد کورین. و منهم امیون که لا یعلمون الکتاب الا امانی، اون چه به عنوان احادیث مختلق به تفسیر به رأی از علمای سو دریافت کردن به همون مطمئنن و این هم الا یظنون. اینها باید در مسائل اعتقادی پای ایمان را به یقین منتهی کنن، نمی کنن، فقط با مظنه کار می کنن. مظنه هم که لا یغنی من الحق شیئا، پس اینها از حق طرفی نمی بندن که صغرا و کبرا در بحث قلب مشخص شد. در یک آیه، همین آیه محل بحث، فرمود اینها جز مظنه چیزی ندارن. در آیه دیگر فرمود مظنه مشکل را حل نمی کنند، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس در نتیجه اینها چیزی از حق بهره ای ندارن. اما راجع به علمای سو، در کمتر آیه اینجور خدای سبحان تهدید می کند. گاهی معصیت کبیره را که خدای سبحان ذکر می کند پایانش وعید به جهنم و امثال ذالک می دهد. گاهی وقتی معصیت خیلی مهم است، همون آیه اول آیه که شروع می شود با عذاب شروع می شود. گاهی خدای سبحان می فرماید اگر کسی این گناه را کرد کیفر او جهنم است. گاهی همون اول که آیه را شروع می کند می خواد شروع به سخن کند با عذاب شروع می کند. فرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم لیشتروا به ثمنا قلیلا وویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. سه بار کلمه ویل رو در همین آیه تکرار میکند و این با اون توجه، با اون نکته که از اول با تهدید شروع میکند. وقتی از اول با تهدید شروع میکند معلوم شود مسئله خیلی مهم است. فهمد علمای سویشون اینن فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنن قلیلا فویلون لهم مما کتبت ایدیهم فویلون لهم مما یکسبون. این نه تنها سه بار کلمه ویل تکرار شد، بلکه از همون اول با عذاب سخن میگوید. وقتی خدای سبحان از همون اول میخواهد با عذاب سخن بگوید، معلوم میشود مسئله خیلی مهم است. افتراء در دین را خدای سبحان هرگز نمیبخشد. میفرماد افتراء در دین آدم را مستعسل میکند. گاهی در بعضی از آیات نظیر سوره طه خطر افترا را مشخص میکند. میفرماد به اینکه آیه 61 سوره طه این است: و قال لهم موسى ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا. فرمود شما بر خدا افترا نبندید، خدا به وسیله افترا شما رو مستعسل میکند. این درخت با پوستش محفوظ است که پوست حافظ درخته. اگر این قشر رویی رو بکنن، این رو برهنش کنن، این از ریشه میپوسد. این کار رو میگوین اسحات. اسحات یعنی پوست کندن. فرمود خدا پوست شما رو میکند، مستعسل میشوید. وقتی که قشر و پوست حافظ اون نهال هست و اون پوست حافظ نهال را که سهت میگوین خدا اسحات کرد، یعنی زائل کرد، مستعسل بشوید. که این باب افعال برای ازاله است. فیسحتکم یعنی فیزیل و سهتکم. سهت اون قشر حافظ است، فرمود پوستتون رو میکند. خب اگر پوست یک نهال کنده شد، دیگر ندرت سبز شدن ندارد. فرمود مستعسلتون میکند. مستعسل میکند یعنی اصلتون رو ویران میکند. خاصیت تلخ افترا این است. بعضی از گناهان است که خدای سبحان بر اثر اون گناه ریشه‌کن میکند. این که در دعای شریف کمیل انواع گناهان را تا حدودی حضرت میشمارد و ما به خدای سبحان عرض بکنیم: اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء تحبس الدعاء تنزل النقم تغير النعم. برای اینکه هر گناهی یه اثر دارد، گرچه یه اثر مشترک هم دارد، اما بعضی از گناهان آثار مخصوص به خود دارد. مسئله افترا باعث اسحات است. اسحات یعنی ازاله سهت. سهت یعنی اون قشر حافظ. یعنی افترا باعث می شود خدا پوست آدم رو می کند. در اینجا فرمود به اینکه قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خواب من افترا. احیانا مال حرام و مال رشوه هم که سهت میکنن میگن، برای که اونم پوست رشوه خار رو میکند. اکالون لسهت اونم همین است. در این کریمه فرمود به این که علمایشون علمای سوان برای متاع قلیل که دنیا باشد دین را تحریف میکنن. فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیه ثم یقولون هذا من عند الله. نه اینکه یه وقت کسی تنبیه کند و ادعای نبوت کند، یک کتابی را پیش خود بنویسد بگوید این من عند الله است. نه، همون کتاب معهود دینی را که با الف لام عهد ذکر شده است، همون کتاب معهود دینی را اون را تعریف میکند و میگوید این همون تورات است، این همون انجیل است. فویل للذین یکتبون الکتاب، همین اهل کتاب معهود که کتاب الله است، این را تحریف میکند و میگوید به این که گفته خدا همین است. اونگاه خدای سبحان به احدی از اینها رحم نخواهد کرد. بعد فرمود به این که طرز تفکر بنی اسرائیل این است: اینها نجات پرستن، خود را برتر میدانن. حالا یا به خاطر این که فرزند اسحاقن و اسحاق از اون عیال اولی ابراهیم خلیل سلام الله علیه متولد شده است و اسماعیل سلام الله علیه از فرزند هاجر است و مثلا کنیزاده است، با این خیال باطل خود را برتر می دانند، یا طبق علل و عواملی دیگر نژاد خود را نژاد برتر می دانند. می گویند بنی اسرائیل هر کاری نسبت به دیگران بکنند مجازن، لیس علینا فی الامیین سبیل، خود را مقرب عند الله می دانند و میگوین لن تمسن النار الا ایاما معدوده. ما همون اون چند روزی که گوساله پرستی کردیم همون چند روز معذبیم. اولا دیگران معذب نیستن، همون گروه کم معذبن، اون هم بیش از چند روز نیست، حالا یا 40 روز یا یک هفته، الاختلاف نظری که بین خود اونها هست. ما فقط در حد 40 روز یا یک هفته معذب بشویم، بعد جنت خلد مال ماست. اولا جنت مال ماست، دیگران راه ندارد. ثانیا ما اگر معذب بشویم زود از عذاب نجات پیدا میکنیم، برای اینکه ما فرزندان خداییم، ما دوستان خداییم، یک بنوبت تشریعی برای خود قائلیم. این که خدای سبحان فرمود و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، برای همون نجات پرستی این هاست. درباره نجات پرستی این ها در همین سوره مبارکه بقره آیه 111 میفرماد بین که اینها اصلا خود را اهل سعادت میدونن، میگن بهش وقف ماست. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، انسان یا باید یهودی باشد یا مسیحی، یعنی بنی اسرائیل باشد بالاخره. اگر نه یهود بود نه بنی اسرائیل، ابدا وارد بهش نمی شود. این اعتقاد دینی اونهاست. قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، اینا منقرض نشده بودن، اینا در صدر اسلام بودن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم با همچه گروهی مواجه بود، مسلمین با همچه افرادی مواجه بودن که میگفتن فقط ما اهل بهشتی. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، تلک امانیهم، این امنیه است، این آرزوست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون را ارائه بدید. بالاخره حرف یا باید به برهان عقلی تکیه کند یا به وحی آسمانی. شما یا یک کتاب آسمانی بیاورید که این مطلب درش نوشته باشد، یا یک برهان عقلی ارائه بدید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اونگاه همونطور که در همین آیه محل بحث حرف یهودی ها را رد کرد، اهل کتاب را رد کرد، فرمود مسئله نجات و امثال ذالک دخیل نیست، هر کس مؤمن بود و با عمل صالح نجات پیدا میکند، همین اصل کلی را در آیه 112 سوره بقره بیان کرد. فرمود به این که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بلا، یعنی اون حرف شما حرف باطل است، بلا، من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا، یعنی اون حرف حرفی است باطل، این حرفی که بعد از حرف اضراب هست، این حرف حق است. اون این است که اگر کسی حسن فاعلی داشت با حسن فعلی، او اهل بهشت است. من اسلم وجهه لله و هو محسن، یعنی در حالی که معتقد هست کار را برای خدا انجام بدهد، این به مقصد میرسد. هر گروهی میخواد باشد. این که گفتید بهش فقط یهودی ها و مسیحی ها را میپذیرد، این حرف ناتمام است. لذا خدای سبحان فرمود اگر چیزی به برهان متکی نشد میشود افترا. در همین آیه محل بحث فرمود بین که اینها میگوین لن تمسن النار الا ایاما معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. حرف از این دو بیرون نیست، یا با سند سخن میگویید یا افترا میبندی. این یک منفصله حقیقی است، یا حق است یا باطل. وقتی چیزی را به خدا نسبت میدهید، این حرفتون یا مسند است یا افتراست. امت اتخذتم عند الله عهدا، این یک ضلع منفصله. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، ضلع دیگر، یعنی حرف یا مسند است یا افترا. مسند نیست، به همون آیه سوره، از همین آیه 111 سوره بقره، همون قل هاتوا برهانکم، دلیلتون رو بیارید. پس مسند نیست، اگر مسند نشد میشود افترا و بدعت. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. لذا این ام میتواند ام منقطع باشد، یعنی وقتی شما پیمانی از خدا نگرفتید، حرفتون میشود تشریع و افترا. نه، هم اون مقداری که خودشون گفتن 40 روز عده بت پرستی که از گوساله پرستی کردن، یا چون به حساب اینها 7 روز عالم طول کشید تا ساخته بشود و روز هفتم روز سبت است و روز تعطیلی فراغ است، به زعم اینها به همون اندازه، چون اصلش ریشه ندارد، حدودش هم بیریشه است. ما نه به خاطر اینکه ایرانی هستیم یا از نژاد آریا هستیم، ما میگوییم خدای سبحان فرمود الذين امنوا من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نه اصولا میگویند به اینکه این نژاد نژاد برتر است و حرف این است و هیچ کسی را هم قبول نداشتن، گفتن لیس علی نافل امیین سبیل. امروز هم ما میگوییم هر کسی خواه در شرق عالم خواه در غرب عالم به خدا معتقد باشد، به قیامت معتقد باشد و عمل صالح انجام بدهد که عمل صالح آن است برابر با حجت اصل کار انجام بدهد، این اهل نجات است. ما هیچ مزیتی برای نژاد ایرانی و آریا امثال زاله قائل نیستیم. این حرف ماست که علیه ملیت قیام کرده است. که نه اصولا صهیونیسم خاصیتش این است که میگوید ما از فرزندان ساره‌ایم و دیگران فرزندان هاجرند، ما فرزند خانومیم دیگران فرزندان کنیزند و مانند دون. این خیال بافی‌ها را داشتن و همکنون هم دارم. الا من کان هو نصارا. چرا این چنین بگوییم؟ بگوییم الا من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا. خب اگر همین است اون تورات را بیارن به تلاوت کنن، قل فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. رسول خدا فرمود ما هم حرفی نداریم، شما توراتتون رو بیارید ببینیم چی میگه، ببینیم حرفی غیر از حرف ما دارد. فرمود چرا تورات تو منزل پنهان کردید، این نوشته های خودتون رو میارید به اونشون میدید. قل فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. اگر راست میگید اون توراتی بیارید، توراتتون همین حرفی که ما گفتیم دارد. اونا هم همینطورن، اونا بنی اسرائیلن دیگه، مسیحیان بنی اسرائیلن، یعنی اون مسیحای اصیل بنی اسرائیلن. در سوره همین سوره مبارکه بقره آیه 120 میفرماد به اینکه شما دعوت بکنید به عنوان اتمام حجت ولی طمع نکنید، اونا از شما راضی نخواهند شد. ولن ترزاقن کل یهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. شما این چنین نیست که بخواید رضایت اونها را جلب کنید، احیانا مداهنه کنید یا سازش کنید یا مقدار کوتاه بیاید، این چنین نیست. اونا خود را برتر می دانند. وقتی از شما راضی می شوند که تابع دین اونها باشید و اگر تابع دین اونها نشید از شما راضی نیستند. پس شما طمع نکنید، البته اتمام حجت کنید معذرتا الالله. در این کریمه که فرمود اتخذتم عند الله اجر اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یه منفصل حقیقی است در همین محدوده خاص، چون که مشابه این در موارد دیگری که خدای سبحان می‌فرماید که آیا شما اذن گرفتید، خدا اذن داد یا دارید افترا می‌بندید. الله اذن لکم ام علی الله تفترون. این که در سوره مبارکه یونس هست آیه 59 این است که قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، یعنی چیزی که به خدا استناد دارد یا باید به وحی مربوط باشد یا افتراست، از این دو حال بیرون نیست. خدا که اذن نداد شما چیزی را حلال و چیزی را حرام کنید. فجعلتم منه حراما و هر او حلالا. در همین آیه سوره یونس فرمود ارعیت قل ارعیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا. این تحریم و تحلیلتون یعنی دارید به خدا استناد میدید، این استناد یا باید با اذن باشد یا بی اذن. اگر بی اذن شد میشود افترا و تشریح و با اذن شد سند میخواهد سندتون رو ارائه بدید. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. این بیش از دو حال ندارد، در اینجا میشه منفصل حقیقیه، نه در این محدوده بیش از یک مقدم و یک تالی ندارد. در اینجا هم فرمود اتخذتم عند الله عهدا ام تقرون علی الله ما لا تعلمون، یعنی یا باید دلیل را بدید یا اینکه افتراست. و خدای سبحان هم از افترا نمی گذرد. و این که اینا خود را نژاد برتر می دانستن، حرفشون این بود که ما احبا و فرزندان خداییم. آیه 18 سوره مائده این است و قالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله و احباؤه، البته به نوبت تشریعی قائل بودن برای خود، به نوبت تشریفی قائل بودن. ما فرزندان خداییم، ما دوستان خداییم، به ماننده اون. اونگاه خدای سبحان احتجاج میکند. اگر شما دوست خدایید و رابطه تنگاتنگ با خدای سبحان دارید، چرا در برابر معصیت معذب میشوی؟ شما با دیگران فرقی نداری. این مسئله نژاد و مسئله سرزمین و خصوصیت عصر و زمان برای شناسایی است. گاهی خدای سبحان به اون جهات سلبی قضیه اشاره میکنند، میفهمد انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی این مسئله نژاد، ملیت، قبیله، سرزمین، تاریخ، اینا برای شناسنامه است. اینا یه شناسنامه طبیعی است، یه شناسنامه های اعتباری و قراردادی است که هر کسی در هر محیطی که باشد با چند صفحه یک دفتر هویتش رو مشخص میکند. این شناسنامه های قراردادی است که هر کسی در هر محیطی که باشد برای رفع حاجت این رو تنظیم میکنه. یه شناسنامه تکوینی است که مردم بتوانند یکدیگر رو بشناسند. فرمود من یک شناسنامه تکوینی قرار دادم، به اون قبیله است و نژاد است و شعبه است و امثال ذلک. اینو فقط برای اینکه یکدیگر رو بشناسید. این یه آمار است، یعنی این اختلاف ملیت و نژاد و قبیله یه آمار تکوینی است، یه اداره آماری است، وگرنه فضیلتی در این نیست. انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، این کریمه ناظر به آن است که قومیت مایه فخر نیست، هیچ قومی بر قوم دیگر فضیلت ندارد. اون حدیث معروف که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که الناس سواسیه که اسنان مشت، یا الناس الی آدم شرع اون سوا و امثال ذلک، ناظر به تساوی افراد است. یه بحث در این است که هیچ فردی بر فرد دیگر فضیلت ندارد، یه بحث در این است که هیچ قومی بر قوم دیگر فضیلت ندارد. این قانون اساسی را اگه ملاحظه فرموده باشید، این دو بحث جدای از هم ذکر شده است. یه بحث این است که افراد با هم متساویند، یه بحث این است که اقوام با هم متساویند. افراد با هم متساویند برای اینکه رسول خدا فرمود لا فضل لعربی علی عجمی، گرچه اون ناظر به نژاد است، فرمود الناس سواسیه که اسنان المشت، مانند دندانهای شانن به کنار هم صف می‌بندند، هیچ فردی بر فرد دیگر فضیلت ندارد، خواه دو فرد از یک قبیله، خواه دو فرد از دو قبیله. یه بحث دیگر این است که هیچ قومی بر قوم دیگر فضیلت ندارد. این را همون آیه معروف بیان می‌کند که انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از این کریمه نمیتوان مسئله تساوی افراد را استفاده کرد، گرچه از ذیلش میشود استفاده کرد، ولی آیه در صدد تساوی اقوام و ملل است. فرمود این اقوام یه اداره آماری است ما انجام دادیم که یکدیگر بشناسی. حالا اگر کسی در اداره آمار شناسنامه شماره شناسنامش بود 5، دیگری بود 100، این ارقام که باعث فضل نیست. در باره یهود میفهمد به این که ما یک گروه بنی اسرائیلن، یک گروه آل قبطن، یک گروه آل کذا هستن، یک گروه آل کذا هستن، اینها فقط برای شناسایی است. این بعد سلبی قضیه است. بعد اثباتی قضیه همون آیه بود که قبلا بحث شد که من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و ماننده. یعنی هر کس این سه اصل را داشت اهل بهشت است: اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت و عمل صالح. عمل صالح را ملاحظه فرمودید، عملی را قرآن صالح می‌داند که برابر با حجت اون عصر باشد. حجت امروز قرآن است ولا غیر، حجت هر عصری معیار تشخیص عمل صالح است. پس هم به بعد سلبی قضیه اشاره کرد، هم به بعد اثباتی قضیه اشاره کرد. در اینجا استدلال کرد، فرمود خب اگر شما به خدا نزدیکید پس چرا در برابر گناه معذبی؟ قول فلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. شما هم یکی از این ماهایید که خدا خلق کرد، با دیگران تفاوتی ندارید. حالا یک کسی فرزند ساره است، دیگری فرزند هاجر علیه السلام، اینها که مزیت نیست، اینا برای شناسایی است بلا غیر. بل انتم بشرون به من خلق. اصرار قرآن کریم این است که جلوی این امنیه سهایانه را بگیرد، که شما خود را نژاد برتر ندانید، با دیگران یکسانید. چرا احباء الله و ابناء الله بود؟ پیشینیان بالاخره یه آثار عبادی داشتن با این فکر صهیونیستیشون، اما این صهاین فعلی اون آثار عبادی رو ندارن، فقط این اثر سو برشون مونده، این نژاد برتر برشون مونده. فرمود بل انتم بشر و ممن خلق، یکی از مخلوقات شما بشر هم هستید، نه فرشته اید نه با دیگر بشر تفاوتی دارید. اونگاه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المصیر. هر کی را بخواهد عذاب میکند، هر کی را بخواهد میبخشد، چون نظام در اختیار اوست و بازگشت همان به سوی اوست. لله ملک السماوات والارض و ما بینهما، پس مبدا همه خداست، و الیه المصیر، سیرورت همه طرف خداست، پس هو الاول و الاخر. میزی برای شما نیست. این را قرآن در بسیار از موارد ذکر میکند. گاهی میگه حرف دلیلتون رو بیارید، گاهی میگه شما در برابر گناه معذبید، گاهی میگه شما بشرید، گاهی میگه مثل دیگرانی. اونگاه فرمود که اگر اینها برهان اقامه نکردن حتما افترا دارن. پس بنابراین قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. پس حرف اینها رد شد. وقتی حرف اینها رد شد، همونطوری که در بحث های دیگر ملاحظه فرمودید، خدای سبحان حرف اونها را رد میکند، بعد دلیل خود را ارائه میدهد، اونگاه به عنوان اصل کلی معیار بهشت به جهنم شدن را ذکر کرد با دو تا آیه. یک آیه معیار جهنم شد، جهنمی شدن، آیه دیگر معیار بهشتی شدن. اما آیه بعد قبل این است که بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئتو هؤلاء اصحاب النار هم فیها خالدون. این معیار جهنم شدن است، جهنمی شدن است. خواه یهود، خواه مسیحی، خواه مسلمان، اگه کسی اسمن مسلمان بود و دست از هیچ گناهی بر نداشت، طوری که فقط اسلام اسمش مونده، تمام هستی او را خطیئات پر کرده، خب این مخلد در نار است. ظاهرا مسلمان است اما گناه او را احاطه کرده. گناه او را احاطه کرده یعنی چی؟ یعنی جای از جاهای هستی او نمونده که گناه نرفته باشد. پس این توحید را نگه نداشت، این موحد نبود، این فقط شناسنامه مسلمان بود. اگر کسی معصیت به او احاطه کند، او محاط به معصیت باشد، یقینا مخلد در نار است. مسلمان اگر گناه کبیره داشته باشد ولی گناهان به اون محیط نباشند، برای اینکه توحیدش محفوظ است، عقیدش محفوظ است، اقرارش محفوظ است، نسبت به وحی و رسالت و قیامت و ولایت و خدا محفوظ است، منتها مبتلا به معاصی جوارح به ماننده آن است، این البته مخلد در نار نیست چون خطیئات به او احاطه نکرده. ولی هر کس، یه اصل کلی است، هر کس که خطیئات به او احاطه کرده باشد، یعنی چه؟ یعنی هیچ جایی از شؤون هستی او نیست مگر اینکه گناه رفته اونجا، از درونش بیرونش گناه به او محیط شد، خب بی همچه آدمی البته مخلد فی النار است. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این نظیر معاصی دیگر نیست که با خلود همراه نباشد. بله دیگه، برای اینکه خود انسان وقتی نفسش رو پلید کرد و این نفس هم مجرد هست و عقاید سو هم مجرد هست و زوال ناپذیر، البته مخلد خواهد بود. نه اینم کافرن دیگر. یعنی یک کسی که رو شناسنامه یهودی است، رو شناسنامه مسیحی است، رو شناسنامه مسلمان است، با کافر چه فرقی دارد؟ اگر یه وقتی واقعا مسلمان است، یعنی اعتقاد دارد، عقیده دارد، منتها مبتلا به فسق جواره است، این به اندازه معصیت معذب می شود، بعد نجات پیدا می کند، جزء اتقاء الله من النار خواهد بود. این کسی نیست که احاطت به خطیئته. اما اگر کسی خطیئات او احاطه کرده، جایی برای اطاعت نگذاشت، درونش را کفر گرفته، معصیت گرفته، بیرونش را معصیت گرفته، یه همچه کسی مخلد فی النار است البته. چرا ما شخص را مسلمان میدانیم خیلی از شئون وجودی او را حسنات احاطه کرده، ما اونجا اسلام در نظر میگیریم، اما نه اسلام شناسنامی. نسبت به اسلام شناسنامی ما چه شهادتی میدیم؟ یک کسی که اسمن مسلمان است و ما میدانیم که او مرتد است، اصلا مبانی اسلام معتقد نیست، شناسنامش نمیشه مسلمان. بنابراین اون کسی است که احاطت بهی خطیتو، اگر کسی احاطت بهی خطیتو راه برای نجات او نیست. این گونه از افراد را خدای سبحان فرمود چون در دنیا جایی را برای اطاعت به نورانیت الهی نگذاشتن، با جوارحشون که معصیت کردن، با قلبشون هم که کفر ورزیدن، جای خالی نمونده. لذا یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت. در بعضی از آیات قرآن کریم دارد که در قیامت اینها از هر طرف عذاب کشنده به اینها متوجه می شود، ولی خب نمی میرن. اگر بمیرن که راحتن. اینا از خازن جهنم مسئلت می کنن که لیقظ علینا ربک، که ما بمیریم. اما جواب می شنون که لا یموت فیا ولا یحیی. اینا تقاضای مرگ می کنن، اما خب هرگز نمیرن، میمیرن، چون اگه بمیرن که راحتن. خدای سبحان ربود یعتیه الموتو من کل مکانن و ما هو بمیتن، چون از هر راهی معصیت کرد، خب از هر راهی هم دارد دردای کشنده را تحمل میکند ولی نمیمیرد. یا در بخش دیگر فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ما آتشی درست کردیم که خیمهش نسوز است، تار و پودش نسوز است، سراپردش نسوز است و همیشه مشتعل است و سراپرده این آتش او را در بر گرفته است، محیط به اوست. این که فرمود این جهنم محیطتون بالکافرین، برای همین است، جای خالی نگذاشت که نسوزد، که این با درونش کافر بود، با بیرونش معصیت میکرد، جای نگذاشت که نسوزد که. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئتو هلاک اصحاب النار هم فی خالدون. این که فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، اون ظالمینی را خدا احاطه میکند که جایی برای عدل نگذاشته باشد. گاهی میفرماید جهنم محیط است، گاهی میفرماید به اینکه پوستا از یک طرف میسوزند، قلب از یک طرف مشتعل میشود که نار الله الموقده تتلی و التي تتلی على الافئده. این مال کسی است که جایی برای توحید نگذاشته باشد. اما اگر جایی برای توحید گذاشته باشه، البته به مقدار معصیت معذب می شود، بعد یقینا نجات پیدا خواهد کرد. این در بحث دیروز گذشت. چیزی که به حال انسان خوشایند نیست سیئه است و به لحاظ هدف خطیئه می گویند. کاری که انسان انجام می دهد یا مطابق با هدف است، به هدف می رسد می شود ثواب، یا مطابق با هدف نیست می شود خطا. خطا در برابر ثواب است، سیئه در برابر حسن است. و احاطت به خطیت و این جنس مراد است، از مواردی که نکره در سیاق نفع به قرینه مقام مفید عموم است ایش اینجاست. نظیر علمت نفس ما عدم ما احذرت، علمت نفسون گرچه نکره در سیاق مثبت است نه در سیاق نفع، اما به قرینه سیاق مفید عموم است. علمت نفس ما احذرت یعنی علمت کل نفس ما احذرت. اینجا هم بلاک من کسب سیئتن یعنی جمعی از سیئات، به شهادت و احاطت بهی خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. وگرنه کسی که همه جوانب او تیره نباشد، بعضی از قسمت‌های او نورانی باشد، این سرانجام نجات پیدا می‌کند. اما آیه بعد این است که راه بهشتی شدن را طرح می‌کند. فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. کسی که مؤمن باشد و همه کارهای خیر رو هم انجام بدهد، که این صالحات جمعی اسم الله و الف لام. اگر کسی مؤمن باشد و همه کارهای خیر رو هم انجام بدهد، او هم مخلد در بهشت است. پس قرآن کریم حرف یهودی ها رو نفی کرد که فرمود اتخذتم من الله عهدا، این که میگویید لن تمسن النار الا ایام معدوده، این برهان ندارد. هر کسی معصیت کرد و معصیت به او محیط بود، این مخلد در نار است. هر کسی اطاعت کرد و به همه دستورات امتثال کرد و اعتنا کرد، این مخلعه در بهشت است، فرق نمی کند. که یهودیایی که حجت اصلشون همون تورات بود، خواه کسانی که الان برگردند و به قرآن عمل بکنند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان در باره بهشت هم مسئله ایمان را مطرح میکند، هم عمل صالح را، هم حسن فعلی را، هم حسن فاعلی را. و این چون مرکب است و مرکب باعث خلود در جنت است و مرکب هم ینتفی به انتفاع عهد الاجزا، اگر کسی ایمان نیاورد یا ایمان بیاورد ولی از ایمانش استفاده نکند، او نمیتواند وارد بهشت بشود. این رو در سوره مبارکه انعام به این دو مطلب اشاره کرد که فرمود مرکب ینتفی به انتفاع اجزایش، اینو در اونجا اشاره کرد. در آیه 158 سوره انعام این چه این است که یوم یاتی بعض و آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلو او کسبت فی ایمانها خیرا. فرمود قیامت خاصیتش این است که اگر کسی در دنیا ایمان نیاورد یا ایمان آورد ولی از ایمانش خیری نبرد و برابر ایمانش عمل نکرد، اون روز نفعی نمیبرد. لا ینفع یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها که لم تکن آمنت من قبلو، این ناظر به انتفاع جزء اول است. او کسبت، این کسبت عطف بر آمنت است، یعنی لم تکن کسبت، او کسبت یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، این ناظر به انتفاع جزء دوم است. پس بهشت رفتن دو جزء میخواهد، ایمان و عمل صالح. این مرکب باعث بهشت رفتن است. چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد الاجزا، اگر ایمان منتفی شد کسی بهشت نمی رود، یا ایمان منتفی نشد ولی اون جزء دوم که استفاده از ایمان است اون منتفی شد، اونم وارد بهشت نمی شود. پس اون چه که باعث بهشت رفتن است ایمان و عمل صالح است و این مجموعه ینتفی به انتفاع عهد الاجزا. والحمد لله رب العالمین.